اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. جنرال جان نیکلسون، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید که در سال آینده میلادی شیوه جنگ در افغانستان شاهد تغییرات مهم خواهد بود و نیروهای افغان باید در سال 2018 نقش تهاجمی داشته باشند. جنرال نیکلسون روز پنجشنبه در حاشیه نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو گفت که به حیث قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو به نظر او کارکردگی های افغان ها نسبتا خوب بود، هرچند در برخی موارد شاهد جنگ های بسیار شدید بودند، اما دشمن نتوانست به هیچ یک از اهداف خود برسد. اظهارات این جنرال آمریکایی در حال بیان شد که کشورهای عضو ناتو روی افزایش نیروهای خارجی به ویژه نیروهای غیر آمریکایی در افغانستان بحث کردند. در این حال برخی از اعضای ناتو تعهدشان مبنی بر اعزام سربازان بیشتر به افغانستان را برآورده نکردند. جنرال کورتس سکاپورتی، قماندان نیروهای ناتو در اروپا، اذعان کرد که کشورهای آن پیمان نتوانستند به درخواست جنرال نیکلسون مبنی بر افزایش سربازان خارجی در افغانستان 100% پاسخ مثبت بدهند. جنرال جان نیکلسون گفته است که با آمدن نیروهای تازه نفس خارجی در افغانستان، وضعیت میدان نبرد در آن کشور به طور قابل ملاحظه تغییر خواهد کرد. مقام‌های امنیتی در فاریاب گفتند که یک سرباز اردوی ملی شام دیروز تیرباران شد. عبدالله معصومی، ولسوال خواجه سبزپوش فاریاب، با تایید این رویداد به صدای آمریکا گفت این سرباز وابسته به نیروهای اردوی ملی بوده و دو روز پیش از سوی طالبان از موتر پیاده شده و شام پنجشنبه تیرباران گردید. منابع امنیتی گفتند که این سرباز اردوی ملی اسیب الله نام داشت و از باشندگان ولایت بغلان بود. در همین حال مقام‌های قل اردوی 209 شاهین در زون شمال در این باره دیدگاه‌های مختلف را می کنند. نصرت الله جمشیدی، معاون امور عامه و سخنگوی قل اردوی 209 شاهین، به صدای آمریکا گفت فرد تیرباران شده از سوی طالبان وابسته به نیروهای اردوی ملی نمی باشد. به گفته جمشیدی، در جریان 4 روز گذشته هیچ نیروی اردوی 209 شاهین در زون شمال و شمال شرق از سوی طالبان بازداشت یا هم اسیر نشده است. تا هنوز گروه طالبان درباره این رویداد ابراز نظر نکردند. با وجود که هنوز رسماً دیدار رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه تایید نشده است، حلقات نزدیک به دونالد ترامپ اشارات می‌رسانند که امکان زیاد دارد دو رهبر روز جمعه در حاشیه اجلاس ویتنام با هم ملاقات کنند. رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده که همراه رئیس جمهور ترامپ در بیجینگ پایتخت چین به سر می‌برد، روز پنجشنبه گفت دیدار بین آقای ترامپ و ولادیمیر پوتین که در اجلاس ویتنام حضور دارند کدام موضوعی غیرمعمول نخواهد بود. آقای تیلرسون گفت در این ملاقات شاید مذاکرات دو جانبه ای وسیع صورت نگیرد. به همین دلیل رویان تصمیم تا حال اتخاذ نشده است. اما جانب روسیه چنان وانمود میکند که گویا مذاکرات دو جانبه بین رهبران امریکا و روسیه صورت خواهد گرفت. رابطه واشنگتن و مسکو در سالهای اخیر به دلیل اختلاف روی برخی مسائل مهم بین المللی مانند بحران اوکراین و جنگ سوریه رو به سردی گذاشته بود و دخالت روسیه در انتخابات 2016 امریکا آن را سردتر کرد. ادامه اخبار. نیروهای آمریکایی یک حمله هوایی را علیه گروه تندرو الشباب در سومالیا انجام دادند که تایان به گفته اردوی آمریکا چند تندرو کشته شد. این حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در ساحه بی ریجن در سومالیا در 160 کیلومتری موگادیشو پایتخت آن کشور رخ داد. آتریشیا هاریس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت هیچ غیر نظامی در این حمله که با حکومت سومالیا هماهنگ شده بود کشته نشده است. لویسرانوالی عربستان سعودی تایید کرد که تا حال 208 نفر در ارتباط به تحقیقات وسیع در مورد فساد را توقیف کردند و بیش از 100 میلیارد دلار طی چند سال اخیر اختلاس صورت گرفته است. سعود المجیب، لویسرانوال عربستان، گفت که 7 زندانی بدون آنکه متهم شوند از قید رها شدند، اما 201 تن دیگر هنوز تحت توقیف می باشند. در این تحقیقات حدود 1700 حساب بانکی توسط حکومت قید شده است. منتقدین حکومت عربستان سعودی میگویند هدف این تحقیقات از سر را برداشتن آن عده از مقام‌های سعودی است که برای شاهزاده محمد بن سلمان ولید آن کشور رقیب شمرده می‌شوند. محمد بن سلمان خود ریاست کمیسیون ضد فساد را که تازه ایجاد شده بر عهده دارد. چند کشور خلیج به اتباعی خود مشوره دادند که از مسافرت به لبنان خودداری کنند و کسانی که در آن کشور هستند به زودترین فرصت لبنان را ترک کنند. این هشداریه از جانب عربستان سعودی، کویت، بحرین و امارات متحده عربی زمان صادر می شود که تنش‌ها بین عربستان سعودی و ایران روی لبنان و یمن افزایش یافته است. سعد عریری، صدر اعظم لبنان، روز شنبه زمانی که در عربستان سعودی بود از مقامش استعفا کرده ایران به گروه شیعه حزب الله را متهم کرد که بذر نفاق را در کشورهای عربی می کنند. روز پنجشنبه دو مقام ارشد حکومت لبنان عربستان سعودی را متهم کردند که حریری را اسیر گرفته است. مقام‌های سعودی و مقام‌های حزب جنبش آینده حریری میگویند صدر اعظم پیشین لبنان تحت نظارت خانگی قرار ندارد. این در حالی است که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر دو روزه خود به امارات متحده عربی در یک نشست مطبوعاتی در دبی اعلام کرد که پنجشنبه شب پس از پایان دیدارش از امارات به عربستان سعودی سفر می کند. وی افزود که در جریان این سفر از قبل برنامه ریزی نشده در عربستان با محمد بن سلمان ولید این کشور دیدار می کند تا با او در باره بحران لبنان، یمن، ایران و منطقه گفتگو کند. مکرون در کنفرانس مطبوعاتی خود در دبی اشاره کرد که تماس‌های با سعد عریری داشته اما هیچ درخواست رسمی مبنی بر انتقال وی به فرانسه دریافت نکرده است. و پاکستان به سازمان صحی دکتران بدون مرز دستور داده تا آخرین مرکز صحی خود در مناطق قبایلی را مسدود کند. با مسدود شدن این مرکز صحی فعالیت‌های 4 ساله دکتران بدون مرز در منطقه باجوار به پایان می‌رسد. مرکز صحی دکتران بدون مرز در باجوار 120 کارمند دارد. پاکستان حدود 2 ماه پیش نیز به سازمان صحی دکتران بدون مرز دستور مسدود شدن 2 مرکز صحی در منطقه کرم را داده بود. آزاد الیساندرو آلوکو، نماینده دکتران بدون مرز در پاکستان، گفت مرکز صحی دکتران بدون مرز یگانه شفاخانه در منطقه بود که خدمات صحی رایگان و با کیفیت ارائه می کرد. توقف فعالیت‌های این مرکز به گفته دکتر آلوکو سبب ایجاد یک خلای بزرگ صحی شده و پیامدهای جدی منفی روی وضعیت صحی باشندگان باجوار به جا خواهد گذاشت. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. امیدوارستم که روز جمعه خوشی را در پیش رو داشته باشین. خبرها را از جیلا سمی شنیدن و اکنون هم توجه کنید به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی برای شما تهیه دیده ایم. برای اولین بار روز پنجشنبه از روز جهانی مهندسی در افغانستان تجلیل به عمل آمد. این در حالی است که ظرفیت‌های جدید در بخش مهندسی ایجاد شده و علاقمندی جوانان را در این رشته به خود جلب کرده است. در رابطه به اهمیت و جایگاه مهندسی در جامعه، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با مختار احمد احساس رجب‌زاده، منشی انجمن شهرسازی و طراحان شهری انجام داده که با سخنان آقای رجب‌زاده روی ابتکار همایش متخصصین آغاز می‌شود.
همایش و برگزاری از اولین سالگرد روز جهانی شهرسازی در افغانستان پدیده های متفاوت را در میان طراحان به بار میارد، چون افغانستان کشوری است که جدیدا از جنگ های یافته و 9 دهه بازسازی و توسعه آغاز شده، هنوز هم زور آزمایی در افغانستان جایگاه خودش را عوض نکرده. به او اساس خواستیم یک ابتکار عمل به بار آوریم و یک جمعی از متخصصین و نخبگان این سرزمین که رشته های تخصصی خود را در بخش معماری، مهندسی، عمران و غیره داشتن، خواستیم یک کار متفاوتر انجام بدیم تا خود را در جامعه افغانستان معرفی کنیم و جایگاه متخصصین را برای مردم افغانستان بشناسانیم. چون هر زمانی که تخصص جایگاه خود را بگیره، بدون شک ما میتونیم با شهرهای پویا، سرزنده و آن چیزی که اهداف مردم افغانستان است مایل یابیم.
آقای رجب‌زاده، وقتی شما به عنوان یک متخصص در شهر گردش میکنین، از لحاظ مهندسی و طراحی چی چیزهای نظر شما را جلب میکنم؟
در شهر وقت حرکت میکنیم میبینیم مدیریت شهری مناسب در شهرها وجود نداره، قوانین شهری تطبیق نمیشه، نظام شهری و نظام مهندسی در افغانستان کاملا از بین رفته در چند دهه گذشته و هنوز هم افراد بالای نهادهای حکومتی و دولتی و در جاهایی که تخصص ندارن اونجا اعمال نفوذ دارن و میخوان از این طریق خودشان حاکم بوده باشن.
جایگاه رشته مهندسی در افغانستان چگونه است فعلا و نظر شما؟
همه چیزایی را که ما از نظر و از دید غیر تخصصی می‌بینیم با حضور نخبگان و با حضور دهه جدید آیسته آیسته جای خود را پیدا میکنه، چون مردم با یک دیدگاه نو به شهر وارد میشن و افراد متفاوتی از بیرون داخل افغانستان میشن و از اینجا از بیرون داخل میرون میان. با او اساس جایگاه استاندارد سازی در شهرها و جایگاه مهندسی و طراحی شهری، نظام مهندسی شهری میتونه که خوبتر درک مردم و احساس دارن مردم انشاءالله، چون مهندسی پردی است که باید برای محیط و به افراد مخاطب و افراد جامعه یک شهر یک زندگی نو میبخشه و یک تراوت داره برشان. اگر ما غیر میاری چیزایی را امار کنیم یا بسازیم یا برای کسی ترهی را برشان تسلیم کنیم، او غیر میاری بوده باشه و تخصصی نباشه، بدون شک که ایده و تفکری از او و گونه دیگری میباشه و ما اگر چیزی نواری نداشته باشیم و از لحاظ تخصصی امار میکنیم در مورد از او خودش آرام احساس میکنه و احساس خطری هم نداره و خوبیش هم این که حس تعلق خاطر بیشتری برش رخ میده. جایگاه مهندسی در افغانستان در گذشته خوب نبوده، حالا احساس داره جایش پیدا میکنه.
برمیگردیم به این که میزان فرصتهای کاری برای لیسانسهای رشته مهندسی در افغانستان به کدام پیمانه رسیده که با وجد و با شعف از این روز استقبال میکنند؟
در افغانستان متاسفانه افراد در رهبری نهادهای شهری، نهادهای مهندسی قرار دارند که متخصص نیستند و اونها از طریق رهبری نظام و از طریق فشار و زور و ارتباطاتی که با رهبری حکومت دارند از اون طریق تعیین شدن. با اساس جذب رشته‌های مهندسی، جذب رشته‌های سیول انجینری، جذب رشته‌های متفاوت‌تر از ترانسپورتیشن نیاز به ارتباطات داره در افغانستان. به اون خاطر بود که این نمایش ما هم برگزار کردیم تا دیگرها درک کنند که افغانستان آهسته آهسته باید به پای خودش ایستاد شوه و جایگاه تخصص را هیچ کسی دیگر نتونه که پر کنه. امیدوار هستیم ما که با ایجاد چنین برنامه‌های بتانیم جذب افراد متخصص را در نهادهای دولتی و در نهادهای خصوصی بیشتر بسازیم، این سبب شود که راه برای ما و دیگر متخصصین باز شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که بازنگری قانون امور ذاتی افسران نهایی شده است و بر اساس آن قانون تنها 30% جنرالان برحال در این وزارت باقی خواهند ماند. خیرالله رسولی در مورد گزارش میدهد.
تورن جنرال دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید در قانون بازنگری شده امور ذاتی افسران برای سر جنرالان 62 سال، برای دگر جنرالان 60 سال، به تورن جنرالان 58 سال، بریج جنرالان 56 سال، دگروالان و سایر افسران 54 سال سن تقاعد تعیین شده است. اما در قانون قبلی امور ذاتی افسران که در سال 1388 توشه شد، سن تقاعد افسران 65 سال تعیین شده بود. اما در قانون جدید، سن تقاعد افسران وزارت دفاع 3 سال کاهش یافته است. و گفته جنرال وزیری، اکنون وزارت دفاع افغانستان روی طرز العمل تطبیقی این قانون کار می کند تا شبه های عملی آن را تحریزی کند. بر اساس این قانون اگر متقاعد می شوند ما می توانیم که 30% را با خود نگه داریم و این پروسه در مورد تمام جنرالان در 18 ماه تکمیل می شود. بر اساس قانون جدید امور ذاتی افسران، در مرحله اول افسران که در احتیاط به سر می برند و یا بست هایشان پایین است، بعد تقاعد سوق داده می شوند که این روند از 11 جدی امسال آغاز و تا 11 اسد سال آینده تکمیل خواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می افزاید در مرحله دوم که از 10 اسد تا جدی سال 1397 خورشیدی را در بر می گیرد، افسران شامل خواهند بود که عمرشان زیاد است. جنرال وزیری در مورد مرحله سوم میگوید در مرحله سوم تمام افسرانی که مطابق این قانون تقاعد میشوند از 17 جدی تا 11 اسد سال 1398 تقاعد خواهند شد. این در حالی است که نمایندگان مردم در مورد این مسئله حساسیت نشان دادند. محمد اکبری نماینده مردم بامیان میگوید قانون ذاتی افسران که بازنگری و تعدیل شده است باید پس از تصویب ولسی جرگه تطبیق گردد.
افسران باید منتظر بماند تا وقتی که شورای ملی درباره تعدیل قانون ذاتی نسبت به تقاعد افسران تصمیم بگیرد.
با این حال جنرال عتیق الله مرخیل آگاه نظامی به این باور است که اگر روند سوق دادن جنرالان و سایر افسران وزارت دفاع به تقاعد به صورت تدریجی تطبیق گردد مشکل نیست، اما به یک بارگی روی اردو تاثیر سو می‌گذارد.
از لحاظ جنگ وضعیت کنونی را که ما می‌بینیم کنار زدن بخش زیاد جنرالان و افسران که عمرشان در نبرد سپری شده و فعلا در جنگ شرکت دارند، تجربه نبرد را دارند، خصوصیت دشمن را می‌دانند، تمام تجربه آنها را کنار می‌زند و به جای آنها افسران را می‌آورند از لحاظ تجربه و سن وقت بسیار لازم دارند. امکان این وجود دارد که با ارتکاب چنین اشتباهات اردو تلفات زیادی ببیند و با مشکلات مواجه شود.
با این حال جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تاکید می‌کند پروسه سوق افسران این وزارت به تقاعد منظم و تدریجی صورت می‌گیرد و می‌گوید که این کار هیچ تأثیر منفی روی اردوی این کشور
نخواهد
گذاشت. شما شنونده
برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستین. این اشارات شما در صفحه وبسایت دری صدای آمریکا هم شنیده میتونید. www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای آمریکا است. 11 نوامبر روز یادبود از خدمات کسانی است که در صفوف قوای نظامی آمریکا خدمت کردند. در این حال، ماموریت نظامی سربازان آمریکایی در افغانستان اجتماعی از آمریکایی‌های را شکل داده که از صدمات جنگ در امان نمانده و برخی از آن سربازان حین ماموریت نظامی در افغانستان معلول و معیوب شدند. نیک مندز، جوان آمریکایی از ایالت کالیفرنیا، یکی از آنهاست. فیلم American Veteran یا سرباز بازنشسته آمریکایی زندگی این سرباز را که با شهامت در برابر مشکلات زندگی ایستادگی میکند به تصویر کشیده است. همکارم ژیلا نوری در مورد این فیلم گزارش تهیه کرده که یک جا با هم میشنویم.
فیلم سرباز آمریکایی در فستیوال فیلم‌های مستند در ویرجینیا توجه تعداد زیادی به شمول نظامیان آمریکایی را به خود جلب کرد. این فیلم در مورد زندگی یک سرباز آمریکایی در افغانستان است که بعد از انفجار بم تابع شده در جاده از ناحیه پا و کمر فلج می شود. جورج مایکل پیلینگ سرباز پیشین آمریکایی و باشنده ایالت نیوجرسی در مورد این فیلم چنین گفت:
فیلم معلوماتی بود. پیام فیلم عالی بود. در فیلم زندگی سربازان، کسانی که در اطراف آنها هستند و کسانی که خدمت کردند و آنهایی که از سربازان حمایت می کنند بسیار مثبت به تصویر کشیده شده است.
نیک مندز که ستاره این فیلم است با عنوان عسکر دوبار به عراق اعزام شد و در سال 2011 در افغانستان موتر حاملش با اصابت به بم تابع شده در جاده منفجر گردید و او شدیداً مجروح شد. نیک مندز ستاره اصلی فیلم میگوید:
And in the second deployment to Afghanistan
زمانی که بار دوم به افغانستان اعزام شدم، شما گفتم می توانستید که مردم از حضور ما در آنجا خوش هستند، اما بسیار وضعیت سختی بود و بسیار جنگ شدید بود.
It was pretty hectic, pretty crazy over there.
مندز حال با کمک تکنولوژی برخی کارهای روزمره‌اش را انجام می‌دهد و برخی از نظامیان دیگر نیز از این طریق با او در ارتباط هستند و آنها تجارب خود را به شمول تجربه کار در افغانستان با هم شریک می‌سازند. جولیان کوهن، دایرکتور تیم، معتقد است که بهای جنگ برای افغان‌ها که در جنگ زندگی می‌کنند بیشتر از کسانی است که برای کمک به آنها رفتند. جولیان کوهن گفت:
The message aside from پیام این فیلم از پیام های معمول که بد بودن جنگ و قیمت آن و میدان جنگ است فراتر می رود. آن این که نظامیان آنهایی نیستند که ما آنها را معمولا در فیلم ها و اخبار می بینیم. آنها نه شکننده اند و نه قهرمان و نه خارق العاده وطن پرست. آنها انسان هستند و با بازگشت به کشورشان با مشکلات مواجهند.
با دیدن فیلم امریکان ویترن، تماشاچیان همچنین سرباز جنگ ویتنام خدمات نظامی امریکا در افغانستان و عراق را تمجید کرد. فرانک کانون، سرباز سابق امریکایی از زمان جنگ ویتنام، گفت
در این فیلم مردم به شکل واقعی نشان داده شدند. او در حالی که تقریبا مرده بود بیرون کشیده شد و حال کارگردان 4 سال زندگی او را به او نشان می دهد. او کار خارق العاده ای را در تبارز آنچه نظامیان سابق آن را تجربه می کنند انجام داده است. و من منحیث عسکر سابق آماده استم تا هر زمان به این سربازان کمک کنم.
تیم کاری فیلم امریکان ویترن تمام بخشای پسته امنیتی نیک مندز را در سال 2011 فیلم برداری کردند و نظریات روی جنگ افغانستان نیز دارند. یکی از همکاران سابق مندز میگوید
آغاز میکنم با گفتن این که جنگ نباید رای حل اساسی ما برای رسیدگی به مشکلات ما در جهان باشد. اردو کارهای خارق العاده ای را که بیشتر از جنگ است میتواند انجام دهد. ما من حیث دیپلمات میکوشیم آن را حل کنیم. تجربه این من به من آموخت که ما باید درک کنیم که خود را در چه موقعیتی قرار میدهیم.
مارک نیک مندز تلاش می‌ورزد تا یک زندگی عادی را ادامه دهد، ولی تاثیرات جنگ تا سالها بر روح و روان اساکن آمریکایی که از جنگ باز می‌گردند باقی می‌ماند.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که حکومت او و چین باید یک جا کار کنند تا بتوانند جهان را از خطر بسیار جدی رژیم به گفته وی قاتل کره شمالی نجات دهند. استیو هرمن، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تهیه کرده و می‌نگارد که کره شمالی و عدم توازنی که در تجارت بین دو کشور وجود دارد در مذاکرات رئیس جمهور با مقامات چین در صدر اجندا قرار خواهد داشت. برگردان این گزارش را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام داشت که واشنگتن و بیجینگ موافقت نمودند تا اشتباهات گذشته را در قسمت معامله با پیونگیانگ نباید تکرار کنند و این کار سبب گردیده است تا این کشور بتواند اسلحه هسته‌ای و برنامه میزایل خود را زیاد انکشاف بدهد. رئیس جمهور ترامپ از همه خواست تا در برابر کره شمالی بسیج شوند. The entire civilized world must unite
to confront the North Korean menace. تمام بشریت متمدن باید دست به دست هم بدهند تا با آفت کره شمالی مقابله نموده بتوانند و همکنون تمام جهان ما را نظارت میکند.
شی جی پینگ، رئیس جمهور چین، در جواب به دونالد ترامپ بر نابودی اسلحه هسته‌ای در شبه جزیره کره تاکید کرد.
به ارتباط مسئله هسته‌ای در شبه جزیره کره ما تاکید ورزیدیم تا این شبه جزیره عاری از اسلحه هسته‌ای شده و بر تعهدات بین المللی عدم گسترش آن متعهد باقی بمانیم. هر دو جناب بر تطبیق کامل قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد ادامه خواهند داد. در این حال هر دو طرف متعهد هستند تا از طریق کار برای حل معضله از طریق مذاکره بکوشند.
قبلا ترامپ گفته بود که در بخش کره شمالی در گفتگوها با رهبران چین پیروزی خوبی را به دست آورده است.
به نظر من در این ارتباط رای حل وجود دارد، همان طوری که شما چنین نظر دارید.
مذاکرات بین ترامپ و شی روی تجارت نیز صورت گرفت، موضوع حساسی که رئیس جمهور آمریکا با کرات از عدم موجودیت توازن. ترامپ گفت کسر تجارت با چین 500 میلیارد دلار سالیانه میرسد و اداره های گذشته در ایالات متحده آن را اجازه داده بودند تا چنین حالتی رخ دهد.
من چین را ملامت نمی کنم. بالاخره کی خواهد بود که یک کشور را به خاطر نفع بردن از یک کشور دیگر به مفاد مردمان خود مورد ملامت قرار دهد؟
شی جی پینگ گفت
ایالات متحده و چین دو اقتصاد بزرگ جهانند که هر دو ماشین رشد اقتصاد جهان را نزد خود دارند. ما به این نیاز داریم تا جهت رشد سرمایه گذاری و همکاری بیشتر کار کنیم و همکاری خود را در بخش اقتصاد به سطح بزرگ ارتقا بدهیم.
گزارش شده است که توافقات برزش 250 میلیارد دلار معاملات در دوران سفر ترامپ به چین صورت گرفته است. اما بسیاری از این پولها صرفاً روی تفاهمات وعده شده است که ممکن جنبه عملی را به خود نگیرد. رئیس جمهور ایالات متحده نیز گفته است که امریکا و چین به همکاری در زمینه آینده صلح‌آمیز برای افغانستان متعهدند. رهبران هر دو کشور در یک کنفرانس خبری در بیجینگ پایتخت چین گفتند که ایالات متحده و چین به گونه ویژه در زمینه مبارزه با دهشت افغانی و قاچاق مخدرات تمرکز خواهند کرد. رئیس جمهور ترامپ در حال بر تأمین صلح در افغانستان و مبارزه مشترک واشنگتن و بیجینگ بر ضد دهشت افغانی و قاچاق مخدرات حرف می‌زند که افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان بوده و نیز صحنه خشونت و شورشگری فزاینده گروه های دهشت افغان داخلی و خارجی است. رئیس جمهور ترامپ گفت دهشت افغانان تهدیدی برای تمام بشریتند و ما دهشت افغانی افرادگرای اسلامی را متوقف خواهیم ساخت. رئیس جمهور ترامپ پاکستان متحد دیرینه و قوی چین را خواستگاه شورشگری و خشونت در افغانستان میپندارد، اما چین همواره در واکنش به این طرز دید مقام های آمریکایی از کارکرد و قربانی پاکستان در زمینه مبارزه با دهشت افغانی به نکویی یاد کرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی، پس از پیروزی نیروهای عراقی و سوری در دو شهر مهم ابو کمال سوریه و ابو قایم عراق، تحلیلگران میگویند این پیروزی یک دستاورد بزرگ برای ایران در شرق میانه خواهد بود. با گزارش ادوارد ایرانیان خبرنگار صدای آمریکا توجه کنید که رویا زمانی آن را تقدیم میکند.
حرارت وحدت من قواتنا المسلحه.
یک سخنگوی اردوی سوریه میگوید که نیروهای حکومتی همراه با متحدین آن به شمول ملیشه‌های حزب الله ایران در بیرون راندن تندروان گروه داعش از شهر ابو کمال سهم داشتند. او میگوید که تنروان گروه داعش بعد از درگیری‌های شدید از این شهر در حال به جهات مختلف فرار می‌کردند که نیروهای حکومتی به دنبال آنان بودند. تلویزیون دولتی سوریه تصاویری از درگیری‌ها را به نشر رسانید که در آن حملات نیروهای حکومتی بر تنروان داعش را نشان می‌داد که در حال فرار بودند. ارقام دقیق جنگجویان داعش در شهر ابو کمال قبل از رسیدن نیروهای سوری در آنجا معلوم نبود. رسانه‌های عربی از مقاومت گروه داعش و تخریب وسیع این شهر گزارش دادند. همچنان سخنگوی اردوی سوریه گفت که نیروهای حکومتی به پاکسازی جاده‌ها از ماین و بم‌های جابجا شده تنروان گروه داعش پرداختند و این در حال است که نیروهای عراقی و ملیشه‌های شیعه شهر القایم عراق را که در امتداد شهر ابو کمال واقع است چند قبل از تنروان داعش آزاد ساختند. آژانس خبری الحیات چاپ عربستان سعودی گزارش داد که جنگجویان عراقی گروه الحشد نیز در جنگ شهر ابو کمال پیشروی کردند. در این حال، تحلیلگران به شمول هلال کاشان استاد علوم سیاسی در پوهنتون آمریکایی بیروت به صدای آمریکا گفتند که آزادسازی شهر ابو کمال از تسخیر تندروان داعش به مثابه پیروزی بزرگ قدرت‌های منطقه و متحدین ایران در جنگ علیه داعش است.
نیروهای عراقی و سوری اکنون در شهر ابو کمال با هم نزدیک شدند، به این معنا که راه به طور وسیع از تهران تا بیروت باز شده و این یک دستاورد بزرگ برای ایران در شرق میانه می باشد.
این استاد پوهنتون آمریکایی همچنان به این نکته اشاره کرد که عربستان سعودی و اسرائیل با این پیروزی استراتژیکی ایران ناخشنود می باشند و هر دو کشور در مورد انتقال سلاح از این راه جدید به آبهای مدیترانه توسط ایران نیز نگرانند. حکومت سوریه ادعا می کند که ایالات متحده آمریکا و ترکیه مشکل اساسی در آن کشور هستند. یک مشاور ارشد مطبوعاتی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در یک مصاحبه گفته است که نیروهای ترکیه در سوریه همانند نیروهای آمریکایی در خاک آن کشور غیر قانونی حضور دارند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، با این جا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.
امریکا